أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام و عرض ادب خدمت همه عزیزان حاضر در جلسه و عزیزانی که از جاهای مختلف متصل شدن به این جلسه ما. سخن آغاز میکنیم با کلام پیامبر خدا، دعایی که پیامبر خدا در هنگام خروج از منزل داشتن. اللهم اعوذ بك، خداوند به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم. او اجهل او یجهل علی، به جهل کشانم یا به جهل کشیده شوم. او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا همین دعا نشونه اینه که اسمت یعنی چی؟ چون من هزار بار این دعا رو خوندم، همیشه این فراز آخرش رو جابجا میخونم با اینکه جلوم هم هست. فرق معصوم با غیر معصوم اینه. اللهم صل علی محمد عبدک و رسولک و نبیک و سید خلقک اجمعین، صلاتن لا یقوا علی احصائها غیرک. جلسه دوم، نگاهی کوتاه به شخصیت انسان کامل. خلاصه گفتگوی شب گذشته این بود که تحلیل شخصیت انسان در شناسای کلمه خلیفه است. این کلماتی که در قرآن کریم در معرفی شخصیت‌ها به کار میره بسیار کلمات ارزشمندیه، زیرساختیه. فرعون وقتی تعریف میکنه میگه نهو تقا. خب ما میخونیم ازش عبور میکنیم، ولی اگه بریم ریشه یابی کنیم شخصیت فرعون تو همین یک کلمه است. قارون وقتی معرفی میکنه میگه ان قارون کان من قوم موسی فبقا علیه. بقا و بقا ازش تعبیر میکنه. وقتی انسان رو میخواد معرفی کنه میگه از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض انسانا، انی جاعل فی الارض بشرا، انی جاعل فی الارض رسولا، انی جاعل فی الارض نبیا. میگه انی جاعل فی الارض خلیفه. پس این خلیفه بچه جامعه انسانیته. انسان یعنی خلیفه. خب خلیفه کی بود؟ گفتیم خلیفه کسیه که تمام اسما بهش تعلیم داده شده. ما نگفتیم قرآن میگه علم آدم الاسماء کلا. پس یه قدم دیگری برداشت. این قدم دوم. قدم اول این که تحلیل شخصیت انسان در معرفی خلیفه است. قدم دوم که خلیفه کسیه که اسما بهش تعلیم داده شده. قدم سوم، حالا ترکیب این دو قدم اینه که پس انسان کسیه که اسما بهش تعلیم داده شده. این نتیجه این دوتا مقدم است. پس شناسایی انسان در گروه شناسایی اسماه. اما سوال اینجاست که حالا اسما چی هست؟ با بحثی که جلسه گذشته کردیم دیدیم که خود اسما شرع کلمه الله هست. یعنی شما الله رو داشته باشی اسما رو داری. الله فرمانده اسماه و همه اسما شرع الله هست. ما نگفتیم، قرآن میگه او کیه؟ میگه هو اللهی که لا اله الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن الاخر. بعد وارد یک بحث ادبی شدیم، گفتیم نمیگه خداوند عزیزه، میگه خداوند العزیزه. گفتیم این الف لام کلی کار میکنه. کارش اینه که وقتی میگه العزیز یعنی خداوند مستر عزته، یعنی عزت میده و عزت میگیره. معید داره، بله، تو عز من تشا و تو ذل من تشا. اگه میگیم خداوند پادشاهه، وقتی میگه خداوند الملکه یعنی مستر پادشاهیه، یعنی پادشاهی میده پادشاهی میگیره. پس الملک پادشاهی دهنده، پادشاهی گیرنده، مستر پادشاهی، منبع جوشش پادشاهی. معید داره، بله، تو اتل ملک، قل اللهم مالک الملک، تو اتل ملک من تشاء، تنزع الملک من تشاء. وقتی میگه الحی القیوم، نه اینکه خدا حیه یعنی زنده است، مستر حیاته. معید داره، بله، یحیی و یمیت. وقتی میگه الحکیم یعنی مستره. پس حالا جمع‌بندیش اینه که صاحب صفات نیست، نه اینکه صاحب صفات نیست، بلکه هویت صفاته. این بالاتر از صاحب صفات. یه روایتی هم داریم که انشالله یه وقتی فرصت بشه اونو بخونیم، اصلا فوق‌العاده است. اون روایت از امیرالمومنین، میگه ان الله عظیم العظمه لا یوسف بالعظم.
کبیر الکبریا لا یوسف و بالکبر. میگه کبیر الکبریا است ولی به کبر موصوف نمیشه، گفت کبیره. امیرالمومنین فرموده عظیم العظم است ولی موصوف به عظیم نمیشه، نمیشه گفت عظیمه، چون العظیمه یعنی مصدر عزته. خیلی اون روایت فوق العاده است. پس هویت صفاته، یعنی هویت حیات و قوامه. وقتی آیت الکرسی میخونیم یا هر چیز دیگه رو در قرآن میبینیم که الف و لام داره، مقصود اینه، مقصود از الف و لام اینه. الحی یعنی هویت حیات، القیوم یعنی هویت قوام، یعنی جوشش حیات هر حیات داری و قوام هر قوامداری از اوست. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. خب پس اگه عزتی هست خداوند، هویت عزته. اگه حکمتی هست، هویت حکمته. اگه قدوسی هست، هویت قدسه. اگه سلامی هست، هویت سلامه و الی آخر بقیه صفات. یعنی جوشش عزت هر عزیزی، جوشش حکمت هر حکیمی. پس الله تعالی صاحب صفات نیست. اگه بگیم جفا کردیم به الله تعالی، بعد فوری بگیم سبحان الله عما یصفون، خدا منزه از این که ما داریم میگیم عزیزه و حکیمه، بلکه مستر عزته. تازه خود این کلمات هم محدود کننده است. بعد اینا هم خوبه که بگیم سبحان الله اما نصفه، اما اصفه، از این که توصیف میکنم بازم خدا هم منزه. ولی حالا مسئله اینجاست که خب این حرفا شاید هم شیرین باشه، خصوصا برای متدینین هم کیفم بکنن، ولی مسئله اینجاست که حالا من اینجا آیدیم چیه از این گفتگو؟ یعنی بله انسان تمامی اسمایش تعلیم داده شده، ولی یعنی چی؟ یا به عبارت دیگه این تعلیم اسما چه کیفیتی داره؟ من دسترسی بهش میخوام. مهمترین جمله این آخری است، اینکه تمام اسما انسان تعلیم داده شده سلمنا. اسما چیستن میگیم، تعلیم اسما چه کیفیتی داره، خب اونم فوقش گفتیم. ولی حالا این وسط مسئله مهمون آخری است که دسترسی. من میخوام صاحب اسما باشم، گرچه چه بخواهم چه نخواهم. البته هر کدوم از ما یه اسمی از ما داره الان ظهور میکنه، ولی ما اینو نمیخوایم. ما علم آدم الاسما کله ها رو میخوایم. خب شیطان هم اسم مزله، شیطان گمراه کننده است دیگه. ولی مگه خداوند مزل نیست؟ مگه قرآن نمیگه یهدی من یشا و یزل من یشا؟ اسم فاعل یزل مزله دیگه. بعدم نترسین، تو دعا هست که میگه یا مزل. دعای روشن کبیر یکی از اسامی که به خداوند نسبونه، یا مزله، گمراه کننده. پس ازلال مگه اصلا تو این عالم فعلی به جز فعل الله است؟ مگه شیطان استقلالی از خودش داره؟ شیطان ابزار خداست. امامزاده فرمود شیطان سگ چوپان، سگ گله است. اگه میخوای ازش نجات پیدا کنی به صاحبش مراجعه. این سوال آخری سوال اساسیه که دسترسی چگونه است. حالا امشب انشالله میخوایم به برکت پیغمبر خدا این دسترسی رو پیدا کنیم. پیغمبر خدا گرفتار ماست، چون خداوند یه چیزی بهش گفته گرفتار ما شده. خداوند پیغمبر فرموده که اما سائل فلا تنهر، سائل رو رد نکن. الان کسی تو جمع ما یا اصلا تو این عالم هست که درخواستی نداشته باشه؟ ما الان همه هم غرق در حاجتی، کسی از حاجتی نداشته باشه؟ غرق در حاجتیم برای خودمون و دیگران. ما سائل پیامبریم. امشب پیغمبر خدا نمیتونه رد کنه اما سائل فلا تنهر. سوال من خودم عالی ترین درخواستم، گرچه همه چی از پیغمبر میخوام، ولی مهمترین درخواستم برای شخص خودم و برای دیگران اینه که من دلم میخواد راه مسیر سعادت برای خودم و دیگران پیدا کنم. این آرزوی من تو این دنیاست که خودم مسیر سعادت رو برم و هر کسی هم که میاد بتونم تو این مسیر سیرش بدم. دلم میخواد سیر کنم و سیر بدم. این حاجت نهایی من. در این حال همه چی هم میخوام، همه چیزای دیگه هم میخوام، ولی این حاجت اصلیه. پیغمبر خدا هم سرسلسله مسیر هدایت. البته تو مسیر هدایت ببینید، اگه مثلا شما ببینید من خودم فدای شکمم کردم، معلومه من فدای شکمم دیگه. اگه خودم فدای سعادت بشر کردم چی؟ یه نفر هست که خودش فدای سعادت بشر کرده. البته همه انبیا این کارو کردن، ولی یه کسی مصداق فدا کردنش فقط تک، هیچ کس هم مثل اون نیست در عالم، اون ابو عبدالله که هیچ کس اینجوری خودشو فدا نکرده. اینه که آقای طباطبایی فرموده که در دو جا هست که برای سالک راه خدا حالت یقظه و بیداری حاصل میشه، یکی در انگام قرائت قرآن، یکی در انگام توسل به ابو عبدالله، چون امام حسین تمام سلوله وجودش هدایت. حالا این مسیر امام حسین اینطوریه دیگه. خب انشالله به برکت این اینا رو مقدمه چینی کردم که برای سروران ما به قلبهای ما یه توجهی بکنم و انشالله امشب دست پر از این مجلس بریم. اول یه گفتگوی علمی رو تقدیم شما میکنیم از مرحوم علامه طباطبایی. ایشون در مورد این علم آدم الاسماء کلها فرموده که در رساله انسان قبل از دنیا میگه که نفخت و فیه من روحی اجمال علم آدم الاسماء کلها هست. خیلی این تعبیر قشنگه. علم آدم الاسماء کلها تفسیر نفخت و فیه من روحیه. خدا من وقتی که از خلقت انسان حرف میزن میگه نفخت و فیه من روحی، از روح خودم درش دمیدم. الان میگه این خلاصه علم آدم الاسماء کلها هست، یعنی اینا رو کنار هم دیگه قرار بدیم این تفسیر اونه. بعد خود همین خودش یه کلیده، این کلام خودش یه کلیده که داره در این گفتگو رو باز میکنه. بعد تو ادامهش میگه که و از اینجا، از کنار هم قرار دادن نفخت و فیه من روحی و علم آدم الاسماء کلها، حقیقت روحی که در آدم دمیده شده معلوم میشه. این روح چی بوده؟ اسماء بوده. خداوند اسماء خودشو در آدم دمیده، یعنی خداوند خالق، آدم هم خالقه که الان شاهدشو میاریم از قرآن کریم و سایر صفات. اسماء کلها دیگه، علم آدم الاسماء کلها. این چه تعلیمی بوده؟ یعنی آدم قابلیت اسماء الهی رو داره. خلیفه هم تاییدش می‌کنه، خلیفه جانشینه دیگه، جانشین باید چی کار کنه؟ باید کار اون کسی رو انجام بده. خوندیم که جانشین در مکان و زمانی که معنی نداره در مورد خداوند، جانشین در کیفیته، یعنی در نحوه صفات الهی این جانشینه، یعنی جانشین صفات الهیه. بعد ایشون ادامه میده میگه و نکته دیگه این که در هیچ جای قرآن ما روحی نداریم، اضافه روح به یه. بعد مواردی که من دیگه اونو نمیدونم، مثلا روحنا داریم ولی روحی به یا متکلم نداریم. دلیل اضافه کردن روح به ضمیر یا متکلم، یعنی من که همون روحی باشم، روشن میشه. چرا که در هیچ جای قرآن کلمه روح به ضمیر یا متکلم یعنی من اضافه نشده، فقط اینجا اضافه شده. نفخت و فیه من روحی. روحنا داریم، روح القدس داریم، نمیدونم زیاد داریم از این موارد که روح به کلمه دیگری اضافه شده. فقط در قصه آدم میگه نفخت و فیه من روحی. پس این خیلی دیگه خاصه داستان، خودش اومده وسط. بعد ادامه میده که در المیزان اون مال میگه حالا این تعلیم اسماء چیه؟ میگه این تعلیم اسماء معنیش قرار دادن این علم در انسانه، به گونه‌ای که دائما آثار این علم به صورت تدریجی در انسان ظاهر میشه. انسان یه سیری داره، سیرش مثل دانه. یه استاد زیستشناسی به من میگفت که این ذراتی که لای دانه هاست، دیدی مثلا دونه لوبیا رو میشکافیم یه چیز کوچولی اون وسطه، میگفت تمام خصوصیات گیاه تو اینه، یعنی ریشه، نه بالقوه ها، اصلا بالفعل میگفت ریشه داره، ساقه داره، برگ داره، همه چی داره اون. فقط ما وقتی اینو تو خاک میکنیم این بزرگ میشه، ما مشاهدهش میکنیم. ما نگاه میکنیم یه دانه لوبیاست، بعد نگاه میکنیم این شد ریشه، شد ساقه، شد برگ، رفت بالا، لوبیا داد، اینا داره ظهور میکنه. انسانم یه چیزی، خب حالا شما مثلا یه دونه تسبیح رو بکارین تو خاک، در میاد درخت تسبیح میشه. بعد تو داستان پینوکیو بود که سکه ها رو میکنیم شد درخت سکه، اونم تو توهمش. خب شما ولی یه دونه لوبیا رو میکنید، چجوری یه دونه لوبیا در میاد میشه لوبیا؟ ولی یه دونه تسبیح تا حالا شده مثلا دانه تسبیح بکنیم درخت تسبیح بشه؟ این چه چیزی در درون دانه لوبیا، نمیدونم بذر گندم یا هر بذر دیگه این نهفته شده که این رشد میکنه؟ انسان هم اسماء درش به عنوان بذر قرار داده شده، جمیع اسماء الهی که فقط یه بخشی شما تو دعای جوشن کبیر میخونید. اونی که داریم میخونیم داریم تعریف انسان رو میخونیم. مثلا دعای جوشن کبیر تعریف انسان کامله، نه تعریف حق تعالی. حق تعالی مصدر و منبع است که هر چی راجع بهش بگیم اون نیست. کلت الالسون ان قاویت صفته و العقول ان کنه معرفته. دائما او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستغرق است. او به سر ناید ز خود آنجا که اوست، کی رسد عقل وجود آنجا که اوست. از توحید من توحده کل لسانو، کسی که موحد میشه لال میشه. از اون حتی که علامه میفرماید که گفتن کلمه مقام برای اون مقام بازم خودش ناقصه، حتی مقام هم نمیشه گفت، لال باید شد اونجا. این آثار چجوریه؟ اگر به مسیر هدایت بشه برای اون امکان خارج کردن این از قوه به فعل حاصل میشه. البته اگر به مسیرم هدایت نشه بازم یه اسمایی ظاهر میشه، ولی مزل ظاهر میشه، میشه شیطان. قرار نیست که مزل ظاهر بشه، قرار الاسما کلها ظاهر بشه. انسان کامل دیگه، یه انسانی که فقط یه صفت مزل درش ظهور پیدا کرده شده مظهر گمراهی، این بله اینم انسانه، ولی یه انسان بخشی از وجود انسان، یه جنبه ای از وجوده، بخش غلط البته، انسان تیکه که نداره تیکش کنی. یه کیفیتی از کیفیات، اونی که ارزش مانده مجموعه یه کیفیاته. اگه مثلا توی غذا فقط نمکش ظاهر بشه، غذا غذاه، تمام مزه بره کنار فقط نمک، شما مثلا 2 کیلو نمک بخوری میشه؟ غذا، طعم غذا ترکیبی از همه اون طعم ها و مزه ها و اون خاصیت هاست. انسان کامل مگه نمیگین؟ بله خب این مزله، ولی این انسان کامل نیست. حالا اون هدایت چیه؟ ایشون بعد اینو میگه، میگه حالا آیه علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه بر این امر دلالت میکنه که این اسماء یا اموری که این اسماء ازش حکایت میکنن، یعنی مسمای این اسماء، موجوداتی زنده عاقل و پنهان در حجب غیبن. حالا من دیگه بحث ادبیشو نیوردم، شما اگه آیه ملاحظه کنید میگه عرضهم، در زبان عربی هیچگاه برای کلمه غیر عاقل مثل اسماء هم نمیارن، ها میارن. چرا میگه عرضهم؟ هم فقط برای عاقل میاد. بعدش هم میگه انبئونی به اسماء هاولائه، اسم اشاره هاولائه رو برای عاقل اصلا میارن فقط در زبان عربی. بعد بگه انبئونی به اسماء هاذهی طبق قاعده. اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، اونجا میگه اتمهن، به کلمات هن برمیگردونه، کلمات غیر عاقله، بعد بگه فاتمها. الان میگه اون کلمات معلومه کلمات الفبایی نیستن، یه حقایق زنده و موجود در این عالمن. عرضهم علی الملائکه، موجوداتی زنده و عاقل پنهان در حجاب غیب، اسما اینا. علم به اسما چیه؟ و میگه و علم به اسما هم غیر از نحوه علمی که نزد ما، علمی که نزد ماست فقط صورت معلومه، یه صورتی تو ذهن ماست از معلومی میشه علم. علم اینه دیگه، تو منطقی نمیگن دیگه، میگن علم حضور و صورت شی به ذهن، حضور صورت شی در ذهن علمه. مثلا من علم به درخت دارم، یعنی صورت درخت نزد من حاضره، اما این علم غیر از اون علمه، یه چیز دیگه است. این علم چیه؟ میگه علم به اسماء، علم به اسماء این اموری که، یا این اموری که اسماء ازش حکایت میکنن، یا این اسماء یا اموری که ازش حکایت میکنن، باید به گونه باشه که حقایق آنها و اصل وجودشون رو آشکار کنه. یه وقت شما راجع به خلقت دارین حرف میزنی، یه وقت خلقت رو آشکار میکنی. یعنی چی میگین؟ یعنی میگین باش موجود میشه، این ظاهر کردن خلقته. در اون حدیث ابازر هست که میگه پیغمبر خدا گفت کن ابازر، یه سیاهی سایه‌ای بود گفت کن ابازر شد، بعد اومد جلو دیدن ابازره، نه اینکه اون ابازر بود، کن ابازر، ابازر شو. در اون داستانی که ابازر عقب افتاد از سپاه و بعد پیغمبر گفتن ابازر نیست، پیغمبر گفت کن ابازر. حالا ما الان مستاقش عرض میکنیم، ممکنه حالا بگن حالا این ممکنه مثلا این روایت هم نادرست باشه، ولی بر اساس قرآن الان عرض میکنم مستاقش کجاست. و علم به اسما آنگونه که هستن، یک فقط برای موجود زمینی ممکنه، چون برای ملائکه ممکن نشه. یعنی شما اگه از این مسیر عبور کنین علمو پیدا میکنین. هر قابلیتی با یه مسیری به وجود میاد دیگه. ببین شما اگه یه دمبل بردارید مثلا اینجوری اینجوری کنی با اون دنبله، هیچ وقت عضله مثلا پاتون قوی نمیشه که، یه حرکت دیگه ای میخواد. این قابلیت هم باید از زمین عبور کنه. موجودی که زمینی نیست مثل ملائکه نمیتونن این قابلیت رو کسب کنن، باید از زمین عبور کرد. لذا از اول داستان گفت جاولون فل ارض خلیفه، از اول طراحی زمین کرده بود. دو، در خلافت دخالت داره. اگه دخالت نداشت برای چی باید بیاد توی زمین؟ جاهلون فی الارضه، طراحی اینه. جمع‌بندی کلامشون خلاصش اینه که باید گفت دمیدن روح الهی در انسان همون تعلیم اسماه، گفت نفخت و فیه من روح. این یک. و حقیقت تعلیم اسماء اینه که انسان در صورت داشتن تربیت سالم مظهر اسماء الهیه. این کلمه مظهر خیلی کلمه، یعنی محل ظهور. شما خدا رو که نمیبینید جایی که آنچه که میبینید مظاهر الهی هستند دیگه، غیر از اینه. یعنی تو تعابیر تعلیماتی که به ما دادن، تعلیمات درستی که به ما دادن، نه تعلیمات جاهلانه ظاهرانه، عالم مگه نمیگن مظهر خداست؟ در هر چه بنگرم تو پدیدار بوده ای. نمیگه اون تویی، اون که آسمان نیست، اون که زمین نیست، ولی میگه در هر چه بنگرم، ولی در آسمان جز خدا چی میبینی؟ در هر چه بنگرم تو پدیدار بوده ای، ای نانموده رخ. اون نانموده رخه. عنقا شکار کس نشود، دام بازگیر. از اون مقامی که قابل درک برای عدی نیست به عنقا یا سیمرغ تعبیر میکنه. عنقا شکار کس نشود، دام بازگیر، کانجا همیشه باد به دست است دام. این انسانه که مظهر اسماء الهیه، گرچه همه عالم مظهر اسماء الهیه، ولی انسان تفاوتش با عالم اینه که انسان مظهر جمیع اسماء الهیه. ولی مگه آب مظهر ساقی نیست؟ مگه دارو مظهر شافی نیست؟ مگه قضا مظهر رازق نیست؟ ولی قضا مظهر رازقه و مظهر رازقه. گرچه البته داستان این عالم اینه که اگر عمق قضا رو بشکافی، خود قضا هم اسم اعظمه، ولی حالا ما الان با این کاری نداریم، چون مثلا سیب مظهر رازقه، ولی از طرف دیگری سیب مظهر علم نیست. شما با کدوم علم میتونی یه سیب بسازی؟ عمقش رو که بشکافی آفتابش در میان بینی. مظهر اسماء الهی کیه؟ همون خلیفت اللهه. مظهر اسماء الهی شدن یا خلیفت الهی شدن فقط در دسترس انسان زمینیه. این مسیرشه. در دسترس ملائکه نیست، در دسترس شیطان نیست، در دسترس انسان زمینیه. این بساط زمینه که اسماء و ظهور میده. حال چه جوری عرض میکنم؟ برگردیم چالشمون. تعلیم اسماء به آدم به چه معناست؟ جوابشو گرفتیم. با توجه به این گفتگو، حقیقت تعلیم اسماء به آدم اینه که انسان در صورت داشتن تربیت سالم مظهر اسماء الهیه. یعنی انسان خالقه؟ بله انسان خالقه. کی گفته؟ قرآن. یه معید بگم، معید از قرآن. به نقل قول قرآن کریم از جناب عیسی توجه کنید. الله تعالی از جناب عیسی حکایت میکنه، انا اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر. یعنی چی؟ اخلق یعنی چی؟ میگه من خلق میکنم. پس عیسی خالقه دیگه، اسم فاعل اخلق خالقه دیگه. پس عیسی خالقه دیگه. این ادبیاتو که دیگه نمیشه منکر شد. عرفان که نبافتیم که، فلسفه هم که نگفتیم، داریم لغت ترجمه میکنیم. اخلق لکم من الطین کهیئت فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله. درش میدم هم میشه پرنده به اذن الله. حالا خاک خاکه یا پرنده است؟ چی چیه؟ چی چی نیست؟ آتش میسوزونه یا نمیسوزونه؟ ببینید خیلی حرف ساده یه، ولی خیلی حرف. چی چیه؟ چی چی نیست؟ گفت این چیه تو دستت؟ گفت اساس. گفت ای اساس بندست و ببینیم اساس. انداخ شد اجدا. چی چی اساس؟ این چیه تو دستت؟ کجاش عصایه؟ منداز ببین چیه. پس چی چیه؟ انا اخلق لکم من الطیر طین کهیئت الطیر فانفخ فیه و یکون طیرا باذن الله. من از خاک چیزی شبیه به پرنده خلق میکنم، هیئت طیره. حالا شما ببینید، فرض کنید که با تمام هنرمندی یه پرنده گلی ساخت دیگه، مثلا روده و معده و اینا، پرنده اینا رو داره یا نه؟ این پرنده شناس به ما ممکنه بخنده، ولی حالا اون اعضا جوارش، مثلا چشم که بالاخره داره، پیچیدگی های تمام مثلا اون چیزایی که تو چششه، ارتباط این چشمش با مغز، اونا هم میشه با گل ساخت. این یه که گل دیگه، گل رو درست کرده شبیه پرنده. مثل تازه میگه که هیئت طیر، معلومه همینطور درپی تم بوده نقاشی و اینا، یه چیزی همینطوری. بعد میگه درش میدم هم میشه پرنده به اذن الله. البته از مقام اذن سخن میگه. شما اگه اذن داشته باشین، یه وقتی یه جایی میخوندم تو آثار علامه، الان پیداش نکردم، خودم مشکوکم که مثلا کجا بوده یادم نمیاد، ولی اون موقع نمیفهمیدم، الان میفهمم چی میگه. میگفت بالاترین مقام انسان اذنه. حالا اگه یکی پیدا کردین و از شنونده به من بگی اینجا علامه اینو گفته، شاید هم مثلا یه جای دیگه خوندم به علامه نسبت میدم، نمیدونم، ولی این یه جایی خوندم اینو که بالاترین مقام انسان مقام اذنه. ما در سر سفره اذن نشستیم. همین الان اگه به من اذن بده، کلام من میتونه شما رو زیر و رو کنه. ولی آیا کلام من میتونه شما رو زیر و رو کنه؟ خودم هم نمیتونه زیر و رو کنه، چه برسه شما. ولی اگه اذن بده چی؟ اذن بده میکنه. به اذن خدا پرنده میشه. خب کافی بود این معید. دقت بفهمید، عیسی خلق پرنده رو به خودش نسبت داد. اخلاقو چیه؟ همه دیگه میدونن، هرکی عربی مدرسه هم خونده باشه میدونه که اخلاقو صیغه متکلم وحده است. من دارم میگه خلق میکنم، نگفت مثلا خدا خلق میکنه من هیچی نیستم اینا. این جوری نیست. البته از یه جهتی هیچ نیست، چون اصلش منبعش اونجاست، ولی بالاخره کانال خلقت ایشونه. از مقامی به نام اذن سخن میگه. اگه کسی اذن داشته باشه خلق میکنه، اگه کسی اذن داشته باشه آسمان رو میکنه زمین، زمین رو میکنه آسمان. پس حالا اگه این زیر ساخت رو گفتیم، حالا میتونیم راجع به کرامات اهل بیت عصمت و طهارت و معجزات انبیا هم صحبت کنیم. موسی اذن داره، عصا رو میندازه میشه اژدها. من اذن ندارم، برای من میز میزه، دیوارم دیواره، نقش شیره توی دیوارم نقش شیره توی دیواره، برای من اینه. ولی برای امام رضا نقش شیره توی دیوار شیره. گفت دشمن خدا رو بخور. یه داستان معروفی داره که یک جادوگری اومد گفت من معاذالله مثلا امروز ایشونو شرمنده میکنم توی جمع. حضرت اومد سفره انداخته بودن، اومد غذا رو بخوره، این یه کاری که نون از جلوی دست حضرت رفت. دو سه بار این کارو کرد، حضرت به این نقشه توی پرده اشاره کرد، گفت بگیر دشمن خدا رو. دو تا شیر از توی خلاصه پرده اومدن بیرون و اینو قشنگ یه لقمه چپش کردن، یه تماشایی هم به مأمون کردن. مأمون تو اون روایت هست که قش کرد. بعد میگه حضرت حالا اجازه نداد که این بخوره. بعد گفت حالا اگه میشه زندش کنی. گفت اگه عصای موسی پس داد اون چیزی رو که ساحران درست کرده بودن، اینم پس میده. به اذن حضرت دوباره رفتن شدن شیره پرده. اصلا مگه خود این شیره واقعی که توی صحرای آفریقاست یعنی کجا اومده؟ خب این شیره تو پرده هم از همونجا میاد. به اذن الله نو به نو عالم داره تازه میشه. خب اگه این اذن رو به منم بده، منم شیره پرده رو میارم بیرون. ولی خب من ندارم این اذن. الان سخن از اینه که چگونه میشود این اذن رو به دست آورد. این خیلی مهمه. چالش اینه که تعلیم اسما رو فهمیدیم، اما کیفیتش چجوریه؟ منم اینو میخوام دیگه. من مسیرم اینه اصلا. میخوام یعنی چی؟ تو نهادم گذاشته. تو نهادم اینو گذاشته. ببینید تو نهاد آدما چیه؟ خدا وکیلی، عرفان بازی رو بذاریم کنار و اخلاق و دین و تدین رو بذاریم کنار، 1,000,000 تومان بهتره یا 1,000,000,000 تومان؟ خدا وکیلی، حالا ما دوستان آنلاین رو که نمیبینیم، ولی دوستان خدا گیر کدومش بهتره؟ حالا 1,000,000,000 تومان بهتره 1,000,000,000 دلار؟ ببینید درسته اگه پول حرام بدن انشالله ما هیچ کدوم که نمیگیریم، ولی فرض کنید حلال هستن، 1,000,000,000 دلار بهتره. چرا 1,000,000,000 دلار بهتره؟ چون شما هرچی عددش میره بالا بهتره، چون که ما میتوانیم با پول بیشتر آن چرا که دلمون میخواد به. مثلا 1,000,000,000 تومان به من بده، من میخوام برم خونه برای خودم بخرم. خب با 1,000,000,000 تو تهران خونه به زور اجاره هم الان میشه کرد، نمیدونم یا نمیشه. بعضی جا میشه هنوز، بعضی جا نمیشه. بیشتر شده پیشکرای خونه از 1,000,000,000 تومان تو بعضی جای تهران. خب پس من نمیتونم آنچه را که میخواهم انجام بدم. اما مثلا اگه شما 100,000,000,000 تومان بدی، آره دیگه میتونم تو تهران یه خونه خوب بخرم. نه خیلی خوب بازم، اما خوب، ولی خرجمون داره میره بالا. ولی حالا مثلا اگه 1,000,000,000 دلار بهم بدین، دیگه تو تهران میتونم هر کاری که از جنبه مادی دلم میخواد باهاش انجام بدم. میشه یا نه؟ شاید میشه. میشه؟ آره آره میشه دیگه. خوبه خوبه. پس لطفاً اون خدایا اون 1,000,000,000 دلار رو برام بنویس. اون خوبه. چرا؟ چون هر کاری دلم میخواد و میتونم باش بکنم. اصلا آدم ها دنبال این هم دیگه که فعال مایشا باشن. فعال مایشا بودن خواسته انسانه. فعال مایشا فقط یه نفره. یا من یفعل مایشا ولا یفعل مایشا عدن غیره. ای کسی که فقط تو یفعل مایشا، دیگه یفعل مایشا نیست. حالا این دسترسی چگونه است؟ این خیلی مهمه. انسان در صورت داشتن تربیت سالم مظهر اسماء الهیه، اما چالش اینه. خب این یه حرفه، آقا یه چیزی گفت بله، بعدم مثلا میگم بله در صورت تربیت سالم خب ما داریم یا نداریم، بعدم آخرش میگم یعنی برو به همین دین عمل کن، دوباره میفرستم مخاطب تو باقالیا. خب اگه میخواستم این کارو بکنم دیگه جلسه سخنرانی نمیمدم که کجای دین عمل کنم، 51 سال نفهمیدم، بعدش هم نمیفهمم دیگه. میگم ما رمضان دو روز اول روزه نگرفتیم، دیدیم میتونیم نگیریم، بقیه‌اش هم نگیریم. خیلی بعد سحرم مولم میشد میخورد، گفت خدا دیگه چرا سحری میگی؟ گفت دیگه سحری نخورم دیگه بیدین میشم دیگه، روزه که نمیگیرم سحری هم نخورم مگه میشه؟ چالش اساسی اینه که تعلیم اسما چه کیفیتی داره، راه دسترسیش چیه. خیلی ساده، حالا خاطر مبارک هست که شناسایی انسان در گروه شناسایی اسماء و اسماء در گروه کلمه اللهه، درسته؟ خلاصه کردیم کارو. خب این همه اسماء که نمیتونم احصا کنم که دایج روشنگری رو که حفظ نیستم دنبال اینا باشم، اما یه اللهو دارم جامع اسماء. حالا راه دسترسی چیه؟ خیلی ساده، سیر انسان خیلی ساده است ولی خیلی سخت. یه دوستی دارم میگفت چرا اوضاع اینجوری، گفتم نمیدونم میدونم، تا دو سه ساعتشون میخندید و گفتید نمیدونم میدونم، خیلی جالب بود، نمیدونم میدونم. حالا سیر انسان خیلی ساده است ولی خیلی سخته. ساده است یا سخته نمیدونم. سیر انسان در اسماء و مظهر اسماء شدن، این سیر انسان، این خیلی مهمه آدم سیرشو پیدا کنه دیگه. من تو این عالم چیکارم، چیکار باید بکنم؟ باید تو اسماء سیر کنم. اصلا البته چه بخوام چه نخوام هم دارم در اسماء سیر میکنم. خب اما سیر صحیح در اسما در مراقبت از الله. تمام شد، یک کلمه است، یک جمله است، اتقوا الله. تمام سیر و سلوک در اتقوا الله. حاج امجد گفت که اگه علامه طباطبایی رو بخوای خلاصه کنی میشه مراقبه و اتقوا الله. ما پارسال توفیق داشتیم، خدا خیر بده به آقای صداچی و خانواده گرامیشون که این جلسه رو برپا میکنن، خیلی زحمت داره برپای این جلسه. من همونطوری میام اینجا میشینم حرف میزنم، البته همونطوری من نمیام، منم من مشکل ترین قسمت جلسه برام موضوعه، یعنی یه هفته مثل مرغ سرکنده قدم میزنم فکر میکنم، یه روز نشستم پای لپتاپ تا شب هیچ به ذهنم نیومد که از کجا شروع کنم، مطالب رو مرور کردم، آخر رو دیگه سحر صبح شنبه به ذهنم رسید که اما این موضوع رو مطرح کنم، بعدم یه روزه تموم شد. خب من زحمت میکشم دیگه حالا، ولی خب اصل کار این برقراری جلسه است. خدا انشالله بهشون خیر بده، امواتشون مورد رحمت قرار بده، خصوصا این دو تا بزرگواری که من ارادت خدمتشون دارم، پدر حاج خانم، پدر حاج آقا، و اموات این جمع و همه رو خداوند رحمت بکنه. ما پارسال که ایام فاطمی اینجای برنامه داشتیم، فاطمی قبل، در مورد تقوا گفتیم واژه تقوا بهترین ترجمهش مراقب است. من اینو میگم پاشم وای میستم از لحاظ ادبی، بقیه ترجمه ها ترجمه های ناقص. اصلا تقوا ترجمهش پرهیزکاری نیست، پرهیز نیست، تقوا مراقب است. مراقبه زمین تا آسمون با تقوا فرق داره. هر کس هر جای دنیا مراقبه داره با تقواست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامیت ملاک کرامت تقواست. یعنی اگه یکی تو جنگلای آمازون داره مراقبه میکنه که جنگلو خراب نکنه با تقواست. اما اگه شیعه امیرالمومنینه میره جنگلای بلوط زاگرس رو میکنه میبره که بفروشه به مونه هیزم، این با تقوا نیست. تو این زمینه با تقوا نیست. حالا تو زمینه دیگه ممکنه با تقوا باشه. و خود این زمینه هم خیلی زمینه مهمه. اگه یکی 3000 سال قبل از میلاد میگفته که یه درخت رو اگه قطع کنی جنایت کردی، اون با تقوا بوده. اونایی که هزاران سال تو این مملکت قنات کندن با تقوا. اونایی که منابع آب و چای عمیق کردن، همه آب و خوردن، سفره زیر زمینی رو خشک کردن، بی تقوا. تقوا دایرهش مربوط به همه جا میشه. مربوط به محیط زیست میشه. شما هر روز تو نمازتون میگید السلام علیکم. این کم کیه؟ هر کی یه تعبیری داره. محمد حسین رحیمی هم یه تعبیری داره. من تعبیرم اینه کم همه عالمه. شما دارین آخر نماز به همه عالم میگی من سلامم. من سلام شدم. همه از دست من ایمنی. از سلام یعنی این دیگه. حالا تقوا مراقبه است. خب تقوا یعنی مراقبه. این بهترین ترجمه که من پیدا کردم. اگه کسی با من بحث کنه یه چیز بهتر بگه میاد من عوضش میکنم، ولی من پیدا نکردم. خیلی دقت کردم تو ریشه شو، چیزایی که راجبش گفتن، همه لغات رو نگاه کردم، لغات اصلی رو. مراقبه یعنی چی؟ مراقبه یعنی بودن با هر امری به عنوان امکان. یعنی چی؟ یعنی سوال. آقا شیطان خوبه یا بده؟ خیره یا شره؟ جواب مرسوم چیه؟ برای چی خود و شر رو تو قرآن مطرح کرده؟ این همه جا فرعون خیر بود یا شر بود؟ برای چی خود و فرعون رو مطرح کرده؟ فرعون اتفاقا تای خیره، چون شخصیتش رو معرفی کرده، بعدم گفته شما همتون فرعونی، بعد گفته مراقب باش اگه بخواد این کارو بکنی فرعون میشی. حالا فرعون شر یا خیره؟ یا فرعون یک دسترسی به مسیر هدایته؟ ما محرم توفیق داشتیم راجع به سه تا شخصیت حرف زدیم، فرعون و قارون و شیطان، دیدیم که همشون اینا دسترسی بودن. حالا امکان هدایتن یا شرن؟ ما شر نداریم. اولین کسی که گفت خیر شیطان بود، غیر از اینه خدا هم بهش گفت چرا سجده نکردی؟ گفت انا خیر، من بهتر از اینم، بهتر بدتر رو شیطان درست کرده. تو این عالم بهتر بدتر نداره، چی بهتره چی بدتره، همه چی امکانه، بهتر بدتر نداره. حالا پیغمبر خیره، قرآن خیره، کنار پیغمبر یه عده ذلیل شدن. قرآن خیره، خود قرآن داره میگه که قرآن شفا و رحمتون للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا، باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. دیگه لطیفتر از امام حسین تو این عالم دارین؟ 72 نفر اینجا سعادتمند شدن، 30,000 نفر اونور بدبخت شدن و همه کسایی که پشت سر این 30,000 نفر بودن، حالا هر چند تا بوده من نمیدونم چند تا بودن، ولی مسلما اینا خیلی خیلی برابر از اینا بودن دیگه. خب بفرمایید امام حسین حالا خیر یا شر؟ امام حسین یه امکانه، میتونم این امکانو بکنم، امکان هدایت بشم حر، میتونم این امکانو بکنم، امکان رفتن ته جهنم بشم عمر سر. حالا بودن با هر امری به عنوان امکان و بهره بردن در مسیر تعالی، اگه در مسیر تعالی بهره بردم امکانش اومد میشه امکان مسیر تعالی، نشد میشه امکان مسیر سقوط، مثل امام حسین و پیغمبر و قرآن که برای یه عده میشن امکان سقوط. حالا اتقوا الله یا مراقبت از الله چه؟ ببینید تو قرآن 50 بار گفته اتقوا الله، تعجب نمی‌کنی؟ 50 بار گفته اتقوا الله. الله کی بود؟ اتقو چی بود؟ هر دوشو گفتیم. اتقو مراقبه است. الله منشأ عالمه. اتقوا الله چه عملی رو طلب میکنه؟ اتقوا الله به شما میگه از منشأ مراقبت کن و قول بدید که ازش مراقبت میکنه. قول یعنی تعهد. یعنی من الان از این لحظه با خودم تعهد میکنم که از منشأ مراقبت کنم. حالا چطور میشه؟ اینطوری میشه. اینو دیگه نوشتم. ما در تمام صحنه‌های زندگی با دو تا معبود سر و کار داریم. باید ببینیم آیا معبودمون الله یا اون یکیه. الان میخوام روزی در بیارم. حالا من این روزی رو میگم چون این خیلی مورد کاربرد مردمه دیگه. مردم از صبح که از خونه میان بیرون همه دوباره روزی میان بیرون. حالا یکم میره بیمارستان ولی وقتی بیماریش خوب شد میره سر کار. همه میرن سر کار دیگه. کارم برای روزیه. چون این خیلی مورده. ولی شما حالا مثالای دیگه هم دارین که حالا میارم. حالا من الان میخوام برم سر کار. خب کار چه کاریه؟ مثلا ما کارمون کار فرهنگیه. تو کار فرهنگی خیلی پیش میاد که بعد پاتو رو حق بذاری. حالا ممکنه مثلا تو تجارت هم پیش میاد دیگه، بعد یه جای پاتو رو حق بذاری، ولی کار فرهنگی خیلی موضوع این سخنه که باید پاتو روی حق بذاری. میتونی کار ضد فرهنگی بکنی، به عنوان فرهنگی ازت میخرم، پول حسابی هم میدن. خب حالا الان معبودم اون کار فرهنگی رو اگه انجام بدم، کار ضد فرهنگی رو به اسم فرهنگی، فرهنگی نما، پول حسابی توش داره، مؤسسه و چی و چی و چی و همینطوری میاد، امکانات مالی و تشویق و معروفیت و سفر خارج از کشور و نمیدونم ویزای کجا و اینا میاد پشت سرش دیگه. خب حالا معبودم اون ویزا هست، اون سفر خارج از کشور هست، یه لبیک مثلا بگم به یه قدرتی، به یه ثروتی. خب این آیه معبودم اونه یا معبودم الله؟ لبیک رو میگم یا نمیگم؟ تو تجارت هم همینه، تو حرف زدن هم همینه، تو سکوت کردن هم همینه، تو همه صحنه‌های زندگی همینه. زندگی اونی که بهش میگید زندگی، از صبح تا شب، از نون خریدن، صبحونه خوردن، سر کار رفتن، تحصیل کردن، عبادت کردن. سوال اینجاست که معبودم کدومه؟ اتقوا الله یعنی در انتخاب بین دوتا معبود الله رو انتخاب میکنم، منشأ الله. حالا تفصیلیش اینطوریه. تقوا یعنی مراقبه. اتقوا الله یعنی مراقبت از الله. الله کیه؟ الله همون منشأیه که باید دائما در تمام لحظات زندگی، در تمام حرکات، سکنات. وقتی میگیم سکنات منظورم اینه که وقتی ما یه کارایی رو نمی‌کنیم. سوال نیست که چرا نمی‌کنیم. سکون دیگه این. خب اونجا به منشأ توجه کردم. مثلا الان باید بلند شم داد بزنم، نمی‌زنم. ترسیدم دیگه که روزی رو قطع نکنم. البته من همیشه معتقد به داد زدن نیستم، اصلا آدم دادی مادی اینا نیستم، خیلی هم ترسو هم. مگه اینکه به الله توجه کنم رذیله ترس از وجودم بره. در تمام حرکات و سکنات به منشأیت او توجه داشت. خب فقط به اون دل بست و فقط از قطع توجه اون خوف داشت. حالا اگه لازم شد صلح میکنم با معاویه، لازم شد با یزید میجنگه. ولی خدا وکیلی آدم وقتی فکر میکنه صلح خیلی سخته ها، نیست اینطوری؟ صلح با معاویه خیلی سخته، امام حسن کریم اهل بیت. صلح خیلی سخته، نمیخوام بگم سخت‌تر از کار امام حسین، چون کار امام حسین اصلا یه کار عجیبیه. من یه چیزایی با امام حسین شناختم، مثلا من میدونم که اگه الان همه پرده ها از عالم بره کنار به من میگن تو میخوای جای امام حسین باشی، میگم نه. خب من میگم پرده نرفته کنار، من میگم نه. پرده نرفته کنار من حاضر نیستم، ولی واقعا این صلح خیلی سخته، خیلی کار مشکلیه. حالا نمیخوام الان ناراحتتون کنم. اتق الله یعنی چی؟ اتق الله یعنی من تمام تلاشمو برای روزی میکنم. ما خب همه‌مون داریم تلاش میکنیم دیگه. تلاش مزبوحانه البته بیشتر میکنیم توی وضعیت اقتصادی. میگفت کاسبی چطوره؟ گفت والا کساد مساده. خب کسادو میفهمم ولی مساد یعنی چی؟ گفت کساد اینه که خب مشتری نمیاد. اما مساد اینه که اون مشتری دیروزی هم میاد جنس رو پس میده. تمام تلاشم رو برای روزی میکنم، اما برای حفظ شغل از مسیر تقوا خارج نمیشه. این دیگه روشنه؟ به تقلا اینه. به عهدی دل نمیبندم، به عهدی هم طمع نمیکنم، چرا که روزی دهنده اللهه. ببین البته این که من میام سراغ شما به شما طمع نمی کنم، ولی خب کارم اینه دیگه، شما میان پیش من، ما به هم وابسته ایم. گفت خدا یا منو از همه بی‌نیاز. امیرالمومنین گفت چه دعایی میکنی؟ دعا مستجاب نمیشه. گفت چیکار کنم؟ گفت بگو خدای من از شرار خلقت بی‌نیاز. بله انسان به مؤمنین احتیاج داره، غیر از اینه؟ مثلا مریض باشی نری دکتر، بعد مثلا غذا داشته باشی نری سوپرمارکت خرید کنی، پول لازم داشته باشی کار نکنی. خب اینا طبیعت زندگی بشره. اما طمع نمی کنم به احدی. حالا اتق الله یعنی چی؟ اتق الله یعنی اگه در جایی لازم شد سخن حق رو بگم، همش که از روزی نگیم دیگه، میگم. گفت اینا پیش تو عزیزترن یا حسن و حسین؟ کاش منم اونجا بودم، حاضر بودم، زبونم وسوسه کردم. خدا رحمت کنه ابن سکی تو، خدا تو این شب یه روح ریحانی به روح این مرد بزرگ برسون. معلمه بچه های متوکل بود، متوکل یه کیف کرد و اینا، گفت اینا پیش تو محبوب ترن یا حسن و حسین؟ اینم عصبانی شد. حالا ببین اسمش ابن سکیته، سکیت فعیل در صیغه مبالغه است. یه شعر عربی داره متاسفانه یادم نیست، مفهومش همونی که ما تو فارسی میگیم زبان سرخ سر سبز میدهد بربا. اهل سکوت بوده، بعد عصبانی شد، گفت که قنبر غلام علی از این دوتا پدرشون در نزد من عزیزتره. اینم دستور زبانش از پس کلش کشیدن بیرون به شهادت رسید. یکی از علمای بزرگ میگه فکر نکن اینا، اسمش که سید ابن طاووسه، میگه فکر نکن اینا تقیه بلد نبودن، تحملش دیگه تموم شد. تو کیو داری با کی مقایسه میکنی؟ اگه لازم شد سخن حق بگیم، بگیم نترسیم از اینکه روزیمونو میگیرن یا جانمونو میگیرن، روزیمونو قطع میکنن، چرا که روزی دهنده و گیرنده و دهنده جان الله. مگه هر کی حق گفته روزیشو قطع کردن؟ البته روزی هم قطع کردن، ولی از جای دیگه رسیده. نرسیدم نرسید. اینو گوش ندید. اتق الله یعنی اگر در جایی لازم شد. آقا ما این کلی حرف می‌زنیم، هم اون یه دفعه یه چیزی می‌پره، اونا رو می‌گیر. اتق الله یعنی اگه در جایی لازم شد سکوت کنیم، سکوت کنیم. نترسیم از اینکه روزی ما رو قطع و جونمون رو می‌گیرن بابت سکوت. چرا که روزی دهنده و گیرنده و دهنده جان. پس اگه لازم شد سکوت کنی، سکوت کن. آدم همه جا نباید حمایت کنه، تبعیت کنه، تعریف کنه، تکذیب کنه. یه جا هم باید سکوت کنه دیگه. یه جا هم باید تعریف کنه، تمجید کنه. یه جایی هم یه کسی که پرچم حق برداشته آدم باید بره پشت سرش. ولی پرچم باطل برداشت برای چی من باید تایید کنم؟ اتقوا الله یعنی اگر در جایی لازم شد جان و مال رو بدهیم بدهیم، نترسیم از اینکه مال میرود یا جانمان رو میگیرن، چرا که الله است که جان و مال رو میخرد و صد جان و مال میدهد، نیم جان بستاند و صد جان دهد. اتقوا الله یعنی با شما هستم ولی با الله سخن میگم، از شما کمک میخوام، کارم گیر کرده کمک میخوام، ولی الله رو موثر میدونم، لذا اگه شما کمک نکردی نمیرم تو روزنامه همشهری بر علیهتون مقاله چاپ کنم. خب نتونستی دیگه. حاج آقا امجد میگفت که من به یکی برای کارا اینو اون نامه مینوشتم اونم انجام میداد. میگه یه بار برای کار خودم بود نوشتم قبلا از انجام نشدنش تشکر میکنم. بعد میگه یکی که نامرید گفت این چی نوشتی؟ گفت آقا این آدم متدینیه، ممکنه نتونه این کارو انجام بده. اینو نوشتم که ناراحت نشه، فکر نکنه من حالا حتما میخوام این کار انجام بشه، که نوشتم قبلا از انجام نشدنش تشکر میکنم که اگه نشد این خجالت نکشه. حالات گذر پوست به دباخونه افتاد چون شما کار من انجام ندادی، یه جا کارتون به من گیر کرده، من اینو نگرش داشتم تا یه روز جبران کنم. اتقوا الله یعنی به سادگی و به آسانی و به شیرینی و به راحتی در فضای امکانو برامون باز میکنه. اینه دیگه در فضای امکان. چه اتقوا الله شما با یکی کار داری، پس فقر میاد اون فرستاده، ثروت هم میاد اون فرستاده، بیماری میاد اون فرستاده، سلامتی میاد اون فرستاده. در مسیر اتقوا الله خلوص لازمه، در مسیر اتقوا الله لازم است خالص شوم. خب خلوص چیه؟ خلوص اینه که اگر از شما کمک میطلبم بله، ولی الله موثر میدونه. این خلوص. خلوص ترک خلق نیست، خلوص ترک دلبستگی به خلق. دلبستگی هم کلمه درستی نیست، ترک مستقل دیدن خلقه. چون دلبستگی که میگیم فکر میکنن یعنی منظور اونه که مثلا خلقو دوست نداشته باشه، نه اینجوری نیست، ما هم دیگه رو دوست داریم، ولی شما رو موثر نمیدونم، شما منو موثر نمیدونید. به هر دلیل که شما یا هر سبب دیگه ای رو از دست دادم، در حال قلب من هیچ اضطراب و تزلزلی حاصل نمیشه. یعنی خلوص. حالا این ترازوه دیگه، بکشین خودتون رو، منم خودم بکشم ببینم اگه الان مثلا اسباب علل ظاهریم رو اولا من تزلزل دارم یا ندارم. در این حال هر امر کوچک و بزرگی، در هر امر کوچک و بزرگی الله رو جستجو میکنم. در هر چه بنگرم تو پدیدار بوده ای، اینا نموده رخ تو چه بسیار بوده ای. در هر امر کوچک و بزرگی الله جستجو میکنم، در غمها، در شادیها، در صحت، در مرض، در دارایی، در نداری، در عزت، در ذلت. با ذلت میذلتم، با عزت. البته مؤمنش فقط ذلت ظاهری نداره، ذلت باطنی نداره، ذلت ظاهری میگیرن زغل و زنجیر به گردنش میدن. خب ببند، اگه اهل بیتو زنجیر نکردن بردن. و خلوص کجا به دست میاد؟ در سیر زندگی. ببینید بالاترین دستورالعمل اینه، چی کار کنم؟ زندگی کن. اینا تو زندگی به دست میاد دیگه. حالا این اسما کجا صیقل میخوره؟ ملائکه مگه زن و بچه دارن؟ مگه اجاره خونه دارن؟ مگه شب میخوان صبح بلند میشن یهو قیمت گوشتشون دو برابر میشه؟ تخم مرغ نیست یه روز، یه روز مرغ نیست، یه روز نمیدونم چی چی نیست، یه روز این حمله میکنه به اون، همه بلاهاش هم سر ما میاد. ملائکه اینا رو ندارن که. پس ملائکه کجا میفهمه خدا رازقه؟ البته ملائکه هم درجه از رازقیت خدا رو درک میکنن، ولی آنچه که انسان درک میکنه جنسش یه جور دیگه است، چون تو سیر زندگی انسان متحد میشه با این اسما. در سیر زندگی اگر امنیت، رزق، روزی، جایگاه اجتماعی و شغلی و هر امکان دیگری که برای زندگی از اون استفاده میکنن به خطر افتاد، از مدار توحید و توجه به الله خارج نمیشه. این اتقوا الله. توجه، امنیت هم به خطر افتاده، راه نجات پا گذاشتن روی حق، خصوصا در زمان ما. آیا از مدار توحید و توجه به الله خارج میشن؟ روی حق پا میذارن؟ اگه از مدار توحید و توجه به الله خارج نشم و روی حق پا نذارم، انتظار نجات از زندان و شکنجه و قطع روزی و هر امر دیگه هم ندارم. انتظار هم ندارم که حتما بیاد نجاتم بده. خوشحالم انداختم تو زندان. من چه میدونم؟ مگه هر کی که مثلا پا روی حق نزاش زندانی هم نشد. خب ممکنه زندانی ابن سکیت زبونش از پس کلش بیرون آوردن، ولی اینجوری هم نبود که هر که حق گفت زبونش از پس کلش بیرون میارن. اینه که امیرالمومنین میگه بدانید که امر به معروف و نهی از منکر نه روزی رو قطع میکنه نه مرگ رو میرسونه. اگه هم یکی امر به معروف کرد مرگش رسید، اون مرگش رسیده. هزار تا امر به معروف کردن نمردن. اگه یه دونه مثال داریم که کشته شده، 100 تا هم مثال داریم کشته نشده. چرا؟ که هر یک از این امور یک امکان تازه در سیره. بله خب افتادم زندان، من که خیلی زندان رو دوست دارم چون مسئولیتام هم سخت میشه. نه ببخشید من زندان رو دوست دارم، خدا اینا رو فقط میشنه. بی خود زندان رو دوست داری. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از نه. یه با خودم یه وقتایی تو فکر خودم خیالاتم مثلا میگم اگه تو زندان باشی چقدر خوبه دیگه، مسئولیتی هم نداریم، فقط حافظ میخونیم اونجا برای خودم. ولی نه، دوست ندارم زندان. فقط راه یک جمله است، اتقوا الله. تمام. و اتقوا الله یعنی عبور کنیم و دل نبندیم. این معنی اتقوا الله، همون که عیسی گفت ان الدنیا قنطرتون، دنیا پله، فعبروها ولا تعمروها، ازش عبور کنید، آبادش. آبادش نه اینکه یعنی مثلا صد نسازید، کارخونه نسازید، دل بستنه، مسئله دل بستنه. عبور کنیم دل نمه. و تنها توشمون اتقوا اللهه که به سادگی، به آسانی، به شیرینی، به راحتی در فضای امکانو برای ما باز میکنه. اتقوا الله در فضای امکانو باز میکنه، در فضای امکان بدون اینکه زندگیمون به هم بخوره با ذکر زندگی میکنیم، چون همه زندگیمون ذکر، لذت میبریم از همه چی. غم ها و غصه ها رخ میبندن، چون غم وقتی میاد ما بغلش میکنیم. تو روایات شیعه داریم که وقتی فقر به سراغشون میومد میگفتن مرحبا به شعار صالحین. شعار یعنی لباس که به پوست تن میچسبه. باری کلا بیا. اگر غم ها اومدن از غم ها لذت شادی ها رو میبریم. مگه غم، مگه روزه لذت نداره؟ روزه غم یا شادیه؟ غم شاده. عدم تجربه ها برامون میشه یه تجربه. هر چیزی رو، حتی نبود هر چیزی رو، به عنوان یه امکان سیر میبینیم. در جمع خلوت داریم چون با اللهیم. در سخن گفتن خاموشیم، سخن میگیم ولی داریم صدای الله میشنویم. خدا اینا رو نصیب میکنه. از گرسنگی کیفیت سیری رو میگیریم و از سیری کیفیت گرسنگی رو دریافت میکنیم. بیداری نیمه شب غنیمت میدونیم، ولی اگه خواب موندیم تو سر خودمون نمیزنیم، اونا همه مال نقصه. از دسترسی بیداری ازش پیدا میکنیم. در حین کسب دنیا اهل دنیا نیستیم و در یک کلمه دائم ذکریم. خوشا آنان که دائم در نمازند. اینجا میابیم که اهل بیت چی گفتن. این جمله از عالی ترین کلمات اهل بیته. لنا حالاتون مع الله و هو فیها نحن و نحن فیها هو و مع ذلک هو هو و نحن نحن. ما در معیت با الله حالاتی داریم که در آن حالات او ما ایم و ما او، و با این وجود او اوست و ما ماییم. اینو فیض نقد کرده. او اوست و ما ماییم، اما وقتی ما کنار کشیدیم او جایگزین ما میشه. ز بس گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. کیست این پنهان مرا در جان و تن؟ اون اینو گرفت، دیده یکی دیگه هم هست، اصلا یکی همون یکی دیگه است. کیست این